ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد در موقعیتی است که پرونده هسته‌ای ایران را مختومه اعلام کند. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران برگزار می‌شود. و سفیر پیشین کانادا در تهران درگذشت. رضا نجفی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفت ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرده و اکنون آژانس در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با ارائه ارزیابی نهایی خود پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه مختومه اعلام کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران بر اساس نقشه راه هر آنچه را برای ارزیابی گذشته برنامه هسته‌ای این کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تیر ماه توافق محرمانه‌ای را با عنوان نقشه راه امضا کردند که بر اساس آن می‌بایست ابهام‌های مربوط به ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار با حضور وزیران خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه ای روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. محور اصلی مذاکرات اجلاس تهران بحران سوریه و نقش بین‌المللی و منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای در این بحران خواهد بود. سال گذشته یک هیئت ایرانی متشکل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان او در 51مین نشست اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بودند. کن تیلور سفیر پیشین کانادا در تهران که نقش مؤثری در نجات دیپلمات‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 داشت، در سن 81 سالگی درگذشت. آقای تیلور در زمان گروگانگیری 6 نفر از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا را به مدت 3 ماه در محل سکونت خود و معاونش مخفی کرد و با تهیه بلیط و قانع کردن دولت کانادا برای اعطای پاسپورت‌های کانادایی به این 6 دیپلمات آنها را از ایران خارج کرد. کن تیلور که سالها در آمریکا زندگی کرد، روز پنجشنبه بر اثر ابتلا به سرطان در نیویورک درگذشت. سفیر پیشین کانادا در تهران در سال 1359 به خاطر خدماتش و به خطر انداختن جان خود برای نجات دیپلمات‌های آمریکایی مدال طلای کنگره آمریکا را دریافت کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان کنتر می شود. طبق برنامه قبلی قرار بود شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2016 میلادی به 1000 تن برسد، اما آقای اوباما به خبرنگاران گفت 10,000 نیروی فعلی همچنان تا پایان سال 2016 در افغانستان باقی می مانند. جزئیات بیشتر رو در این خصوص اجازه بدید در گفتگوی بشنویم که رضا ولیزاده با محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی داشته و در ابتدا از آقای میلانی پرسیده برنامه پیشین رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با حضور سربازان آمریکایی چرا تغییر کرده.
ایشون موقعی که به قدرت رسید قول داد که در دوران حکومتشون 2 جنگ مهم آمریکا را در عراق و افغانستان تموم بکنند. در سال 2009 یعنی در سال اول حکومتشون ایشون تعداد سربازهای آمریکایی رو در افغانستان زیاد کرد، به 100,000 رسوند، ولی بعد اعلام کرد که به زودی در چند سال آینده این جنگ رو تموم میکنه و برنامه ایشون از این قرار بود که فکر میکرد که بتونه قبل از اینکه ریاست جمهوریش تمام بشه تعداد سربازهای آمریکایی رو در افغانستان به 1,000 تا برسونه. امروز در حدود زیر 10,000 سرباز آمریکایی هست و ایشون تصمیم گرفته که قولی که داره بوده یه مقداری روش تغییر بده. این نکته خیلی مهمه که من بهش اشاره کنم که 2009 245 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، 20,000 نفر زخمی شدند و در داخل آمریکا فشار زیادی با آقای اوباما آمد برای تموم کردن این جنگ از یک طرف، و خیلی از محافظه‌کارها به ایشون فشار آوردن که سربازهای آمریکایی رو زیاد بکنن، و بنابراین ایشون فشار از دو طرف بهش وارد آمد.
چرا رئیس جمهوری آمریکا استراتژی خودش رو درباره حضور سربازان آمریکایی تغییر داده به نظرتون؟
این تصمیمی که آقای اوباما گرفته که سربازهایی رو در حدود 5500 تا در افغانستان بذاره، به نظر میرسه که طولانی ترین جنگ آمریکا رو در تاریخش طولانی تر خواهد کرد. دلایل مختلف داره. لحاظ سیاسی، عقب نشینی سربازهای آمریکا از عراق باعث ظهور داعش میشه و در درون حکومت آمریکا خیلی ها انتقاد جدی به آقای اوباما کردن که سربازهای آمریکایی رو خیلی زود از عراق بیرون آورد، و بعد از اون که طالبان در یک شهر خیلی مهمی رو در این چند هفته اخیر گرفتن، فشار به اوباما بیشتر شد که ما نباید اشتباهی رو که در عراق کردیم در افغانستان انجام بدیم. مطلب دیگه اینه که نه فقط سازمان طالبان قدرتشون در افغانستان زیاد شده، بلکه فعالیت‌های داعش هم در اونجا زیادتر شده. از همه مهمتر، همونطوری که خود آقای اوباما گفت، ضعف ارتش و نیروهای افغانستان هست. یه انسجام ملی هنوز در ارتش افغانستان که ارتش نسبتاً بزرگی به وجود نیومده، اینها به اندازه کافی آموزش ندیدند و جنگ و جدل داخلی هم توشون خیلی زیاد هست. و سرانجام آمریکا تصمیم گرفته که در شرایط امروز منطقه بهتر اینه که چند تا پایگاه های مهم خودش رو در اونجا برای عملیات ضد تروریستی مثل استفاده از هواپیماهای بی سرنشین داشته باشه، و به خاطر همین در این سال مهم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای اوباما خلاصه تصمیم میگیره که 5500 سرباز رو در افغانستان برای چندین سال نگه داره.
اهمیت حضور 5500 سرباز آمریکایی در افغانستان چیه به نظرتون؟
در داخل آمریکا خیلی ها شروع کردن انتقاد کردن. سناتور مکین انتقاد میکنه که این 5500 کافی نیست، یه چیز در حدود سال 15 میلیارد دلار آمریکا باید برای این خرج بکنه، و اینها اعتقاد دارن، این مخالفین اعتقاد دارن ما تعداد بیشتری سرباز در اونجا داریم. ولی در هر صورت حضور این سربازها در داخل افغانستان به نظر من امکان جنگ داخلی رو در آینده، در این چند سال آینده، بسیار بسیار کم خواهد کرد. امکان به قدرت رسیدن طالبان رو هم بسیار بسیار کم خواهد کرد، و به نظر من میتونه ثبات سیاسی در افغانستان به وجود بیاره. در رابطه با ایران هم این اتفاقی افتاده که بستگی داره به رابطه ایران و آمریکا. اگر رابطه ایران و آمریکا بهتر بشه، بهبود پیدا بکنه، به نظرم این اتفاقی که افتاده برای ایران میتونه خیلی خوب باشه، به خاطر اینکه ما یادمون موقعی که طالبان به قدرت رسیدن چه دردسر بزرگی برای امنیت ملی ایران به وجود آمد، و وجود سربازان آمریکایی اجازه میده که ایران نگرانی از طرف افغانستان نداشته باشه فعلا، و بتونه برنامه‌های اقتصادی خودش رو در اون کشور به جلو ببره.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدای جنوبی بود که با ما در خصوص آخرین تحولات در باره حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان گفتگو می‌کرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرها رو ادامه میدیم. در یادار سون جیان گوو، جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین که رأس هیئت نظامی به تهران سفر کرده، روز پنجشنبه با حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردیم. مقام چینی گفت که هدف از سفر این هیئت تعمیق همکاری‌های نظامی بین دو کشور است. در جریان این سفر پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی نیز بین نمایندگان دو کشور امضا شد. جزئیات بیشتر در خصوص این خبر رو در گزارش رضا جمالی پی بگیرید.
ایران و چین روز پنجشنبه در تهران پیشنویس یک توافقنامه نظامی را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در پیشنویس این تفاهم‌نامه نظامی، ایران و چین موافقت کردند تا در زمینه‌های دفاعی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی، سایبری و مبارزه با تروریسم همکاری کنند. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و دریاسالار جین گوا جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین امضا کننده این تفاهمنامه نظامی بودند. به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، پیشنویس امضا شده در آینده به تفاهمنامه نظامی تبدیل خواهد شد. یک روز پیش از این جانشین رئیس ستاد کل ارتش چین با حسین دهقان وزیر دفاع و برخی دیگر از فرماندهان ارشد نظامی ایران از جمله حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران دیدار کرده بود. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از وزارت دفاع چین گزارش داد که هدف از سفر هیئت بلندپایه نظامی چین به ایران تعمیق روابط نظامی با این کشور است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره اهمیت سفر هیئت بلندپایه ارتش چین به ایران به رادیو فردا میگوید:
با توجه به سفر وزیر دفاع ایران به چین در سال گذشته، سفر اخیر جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش چین به ایران رو باید با اهمیت تلقی کرد. بسیاری از سلاح‌هایی رو که ایران الان استفاده میکنه، چه سلاحایی رو که ایران در زمان جنگ ایران عراق داشته و چه سلاحایی رو که الان استفاده میکنه، اینها در واقع بهینه سازی شده و الگو برداری شده از سلاحای چینی است، مثل موشک ضد کشتی تندر، مثل موشک کوثر، مثل موشک رعد و بالاخره بسیاری از مینها. ایران در زمینه سلاحهای جدید، تکنولوژی نظامی، آموزش و به طور کلی در زمینه همکاری‌های نظامی در آب‌های اقیانوس هند و دریای عمان میتونه این همکاری‌ها ادامه پیدا بکنه. همه اینها زمینه‌هایی را به وجود میاره برای همکاری دو کشور.
در حالی ایران با چین و پیشتر هم با روسیه پیشنویس تفاهم‌نامه‌های نظامی را به امضا رسانده که بر پایه بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای وین به تصویب رسید، محدودیت‌های گسترده‌ای برای فروش تسلیحات سنگین به ایران در نظر گرفته شده است. به اعتقاد سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، بخشی از محدودیت‌های نظامی در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 برای ایران جنبه حقوقی الزام‌آور ندارد.
به نظر می‌رسد که توافقنامه با چین در مورد مسائلی است که به نظر من شامل محدودیت‌هایی که قطعنامه شورای امنیت ایجاد کرده نمی‌شود. یعنی همکاری‌های در سطح مشورت، همکاری علمی، مسئله فروش یا خرید سلاح که به طور کلی در این قطعنامه‌های قبلی محدود شده بود، هیچ کدام در اینا مطرح نیست. بنابراین صرف این که در زمینه‌های نظامی با هم همکاری داشته باشند، مثلا برای مبارزه با تروریسم، به خودی خودش ضرورتی نداره که در مغایرت با قطعنامه باشه. در آخرین قطعنامه‌ای که صادر شده به خاطر تصویب برجام، در این قطعنامه یه ضمیمه دومی هست. نحوه نگارش این بیانیه به نظر من طوری است که برای ایران الزام حقوقی احتمالاً ایجاد نمی‌کنه، چون به جای مثلا به کار بردن الفاظی که بار حقوقی شدید داره، از کلمه calls upon که یعنی دعوت کردن، مثلا این کشورها و یا شورای امنیت ایران رو دعوت میکنه که از انجام این جور آزمایش ها چشم‌پوشی بکنه به مدت 8 سال، یا عملیات نظامی یا خرید و فروش سلاح نظامی رو تا مثلا 5 سال انجام نده.
به رغم تحریم های گسترده شورای امنیت علیه برنامه هسته ایران، در سالهای گذشته چین همواره از تأمین کنندگان اصلی تسلیحات نظامی ایران بوده است. در دو سال گذشته ناوگان‌های جنگی هر دو کشور در بنادر یکدیگر پهلو گرفتند و حتی سال گذشته نیز دو ناو جنگی چین با ایران در آب‌های خلیج فارس رزمایش دریایی برگزار کردند.
همونطوری که در این گزارش هم شنیدید، هیئت بلندپایه نظامی چین در تهران با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. در جریان این سفر هم پیشنویس یک تفاهم‌نامه نظامی هم بین نمایندگان دو کشور امضا شده و یکی از محورها هم، یعنی محورهای این سفر، تعمیق همکاری‌های نظامی بین دو کشور عنوان شده. شما هم اگر نظری در این باره دارید، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
شما زندگی بدون رنگ یا بدون شکل رو تجربه کردین؟ زندگی که در اون دنیا و همه چیز بیرنگ بیرنگ به نظر میرسه. 23 مهر یا 15 اکتبر، روز جهانی نابینایان یا عصای سفید بود. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به وضعیت زندگی نابینایان و به طور کلی کم توانان جسمی و حرکتی در ایران و همراه شما به کمبودها و نگرانی‌های اونها می‌پردازم. پس با این برنامه همراه باشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.